کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود با عنوان زری عرفانی و یا رادیو پارس پیدا خواهید کرد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه‌آزادی و کوشندگان راه‌آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 29 ماه نوامبر 2020 برابر با 9 آذر ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم به نام پربسته، ترانه‌ای که از دلکش بوده خونده شده با یک اجرای جدید توسط یارا دانشور و بعد از ترانه گفتگوی داریم که توجهتون رو به اون جلب می‌کنم.
شب من ماه منی ز چه رو جانم دوری نتوانم، تو بگو تو بگو چه بلایی. نقش رو خط نرود نفسی از یادم، از چه بگو شدلت نرسد فریادم. چو برای تو زنده منم، به هوای تو زنده منم. تا که عاشق زار بلا کش تو، بسوزد از غم عشق و از آتش تو. درد و دل به تو بستم و غافل از این که آتشین بود این عشق سرکش تو. خونم را میریزی تو با رقیب من آمیزی، ز من چو بخت من بگریزی، ز آه من نمیپرهیزی. ماه منی تو، آرزوی دلخواه منی، اگر چه عشق جان کاه منی، جدا ز من کجایی. گر نفسی به درد بیکرانم برسی، نمیدهی دل خود به کسی، اگر چه بی وفایی.
دوستان نازنین، همچنین که خدمتتون اعلام کردم، مهمان عزیزی داریم که گفتگو رو با هم آغاز میکنیم. درود بر شما، آرش شاه تیموری در سوئد.
درود به شما خانم عرفانی عزیز و شنوندگان شما در هر جایی که این صدا رو میشنوند، در خدمتتون هستم.
بله، جناب شاه تیموری همکار بنده هستند، ایشون رادیو همصدا رو دارند و چه خبر از ایران رو دارند که بسیار فعال هستند و سالیان سالی که در صحنه هستند. خب جناب شاه تیموری، شما زودتر از من در جریان خبرها قرار میگیرین و میدونین که آخرین خبری که الان در رسانه ها داره بسیار مطرح میشه، این اقدام تروریستی است که در ایران انجام گرفته و دانشمند اتمی ایران فخری زاده بعد ترور شده و البته فخری زاده اولین نیست و قبلا هم مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، فریدون عباسی دوانی، داریوش رضایی، مصطفی احمدی روشن، اینها هم ترور شدن قبلا. و درسته که ما مخالف رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هستیم، ولی آیا به نظر شما اقدام یک دولت خارجی در ایران و ترور چنین افرادی رو انجام میده، باید ما اینو بپذیریم، خوشحال بشیم، تقبیح بکنیم، رد بکنیم؟ نظر شما در این رابطه چیه؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم خانم عرفانی، شما سوالی رو مطرح کردید که طبعا پیرامونش هنوز ابهاماتی وجود داره، چون به طور مشخص دولت اسرائیل این حرکت رو به عهده نگرفته به طور مستقیم، فقط صحبتهایی است که حکومت اسلامی مطرح میکنه و میباید کمی صبر کرد تا خبر دقیق اینی که چه کسی یا چه کسانی پشت این حرکت بودن مطرح بشه. و در جایی هم باید ما نگاه بکنیم، متاسفانه این صدای من میپیچه، من یه مقدار تو صحبت کردن خودم دچار اشکال دارم میشم.
الان چطوره؟
حالا سعی الان بهتره. بله.
اوکی، چون من میکروفون خودم خاموش کردم. بله بفرمایید.
مرسی. عرض میکردم خدمتتون و در رابطه با این حرکت اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، هر پدیده‌ای یک سری موافق داره، یک سری مخالف. حالا این توی هر زمینه میتونه باشه. اینجا ما در رابطه با کشته شدن فخری‌زاده صحبت میکنیم که یک دانشمند هسته‌ای هستش. میباید ما نگاه بکنیم که این دانشمند هسته‌ای علمشو و دانششو در رابطه با چه جریانی داره خرج میکنه، هزینه میکنه. ایشون تمام مدت در کنار حکومت اسلامی حرکت کرده و در جهت اینی که به این حکومت بال و پر بیشتری در زمینه اتمی بده فعال بوده. حکومت اسلامی حکومتی است که از بد به وجودش تهدید بوده برای دنیا و همیشه خواسته کارهای تروریستی و باجگیری رو در دنیا به پیش ببره. به این خاطر در ابتدا من خدمتتون عرض بکنم که کشته شدن یک همچین دانشمندی یا همچین فردی چون فخری‌زاده چیز قابل دور از ذهنی نیستش. به نظر من این اتفاق میفته و میبینیم که خود شما هم برشمردید تعدادی رو که پیشتر از اینها ترور کرده بودن و ترور روز جمعه هم فردی بود به هر روی نفر اول کارهای اتمی در ایران بوده. به هر روی شیوه جنگ، به نوعی جنگ. حال از هر طریقی که ما بخوایم نگاه بکنیم، برداشته شدن چنین افرادی میتونه یک نوعی هم مفید باشه، نوعی آرامش باشه برای ادامه کار. ولی به هر روی این یک ضربه پیشگیرانه بوده از طرف هر کی که پشت این قضیه کشته شدن فخری‌زاده بوده باشه.
به هر حال هم نیویورک تایمز اشاره کرده، اطلاعاتی داده، هم رویترز، و اینکه حال گفته میشه بسیاری از رویدادهای نظامی تروریستی انفجار سیاسی در جمهوری اسلامی هدایت شده شبکه‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل و امریکا و انگلیس هست. حالا نام فخری‌زاده جزء فهرست مقامات ایرانی تحریم شده در قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل نیز بود. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1737 از تأسیساتی به اسم هفته تیر نام برده و گفته بود این تأسیسات به سازمان صنایع دفاع ایران وابسته است و مستقیما مربوط به برنامه هسته‌ای شناخته میشه. و حالا واکنش های هم در این رابطه انجام گرفته، واکنش مقامات جمهوری اسلامی به کشتن این محسن فخری‌زاده که با لحنهای متفاوت همطور ادامه داده. مثلا جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک پست توییتری به نقش اسرائیل در حمله به خودرو فخری‌زاده اشاره کرد. روحانی از واکنش در لحظه مناسب گفته و خامنه‌ای خواستار مجازات عاملان و آمران شده. بهروز کمالوندی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عوامل انفجار در نطنز و حمله به خودروی فخری‌زاده رو یکی دانسته و انگشت اتهام متوجه اسرائیل کرده. روزنامه کیهان هم در یادداشت روز خودش به قلم سعدالله زراعی خواستار استفاده از ماشه بازدارنده شده. سعدالله زراعی در این یادداشت به تهدیدهای پیشین خودش مبنی بر اینکه حیفا باید، یعنی گفته بود که حیفا رو باید زد، بعد تعداد بسیار زیادی رو از بین برد و اینجوری انتقام گرفت، خواستار عملیاتی شدن این تهدیدها شده. اونم گفته که باید به طور واقعی شهر ماهای بندری حیفا رو اونچنان مورد حمله قرار بدیم که علاوه بر انهدام تاسیسات با تلفات سنگین انسانی توام باشه تا بازرگانی ما به نقطه اطمینان برسه. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف هم رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی هم در ارتباط با کشتن فخریزاده خواستار یک پاسخ قاطع بازرگانی شده. قالیباف گفته کشتن فخریزاده باعث باز شدن قفل‌هایی خواهد شد که بحث هسته‌ای زده شده. و شماری هم از نمایندگان مجلس خواستار قطع دسترسی بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران، عدم تن دادن به مذاکرات هسته‌ای، خروج از پروتکل الحاقی و شدت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای شدن. اشاره قالیباف به باز شدن قفل‌های زده شده به بحث هسته‌ای ناظر بر چنین درخواست‌هایی. و به هر حال از اون طرفم آلمان گفته که خوددار باشین، عکس عملی نشون ندین. این صحبت رو انجام گرفته. حالا اگر که رژیم بخواد یه عکس عملی انجام بده این ادعار کرده، آیا به نظر شما میتونه؟
عرض کنم خدمتتون که خب طبیعیه که توی حکومت اسلامی تعدادی صحبت از انتقام میکنن، صحبتی هم از مجازات میکنن. دو تا جریان داره توی داخل ایران پیش میره. میبخشید من حقیقت میکنم صدامو، به خاطر اینکه صداهایی تو گوشی من میاد از طریق استدیو شما یه مقدار منو نگران میکنه. به هر روی ببینید، حرف آخر رو یک جوریایی تا به حال خامنه‌ای در این 41-42 سال زده و این بار هم میبینیم که آمد صحبت کرد و صحبت از مجازات میکنه. مجازات خب طبیعتاً او شکل انتقام رو دیگه که پیشتر از اینها خامنه‌ای میامد صحبت میکرد عنوان نکرده، یک مقدار تخفیف داده، چون شرایط پیرامونش و شرایط جهان رو میشناسن و الان حکومت اسلامی در شرایطی نیست در واقع که بخواد انتقام گیری از کشوری انجام بده.
البته خامنه ای اشاره کرده که آمران و آملان و باید آره همه رو تنبیه
کرد.
مجازات. حالا ببینین این مسئله که اسرائیل دخالت کرده این دفعه واقعا تا حدودی مدارکی شواهدی هست که داره اینو نشون میده و به دفعه ما در دفعه‌ای که با هم قبلا صحبت کرده بودیم اونجا هم اتفاقا جناب جواد صنم‌راد هم بودند و گفتگوی انجام شد در مورد نقش قدرت‌های خارجی در انقلاب 57 که شما اینو مکول کردید به بعد. الان میتونید در رابطه توضیح بدین چون الان قدرت‌های خارجی دارن نقش بازی میکنن برای ایران؟
ببینید پدیده یا اتفاقی که در سال 57 افتاد اصلا نزدیک به شرط امروز ایران متاسفانه نداره. شرط امروز ایران 42 سال ما یک حکومتی رو تحت عنوان حکومت اسلامی در ایران داشتیم و داریم متاسفانه هنوز، که تاریخچه‌اش دیگه برای همگان روشن هستش.
و یعنی شما قبول دارید که اون موقع نقش داشتن دیگه؟ نه
ببینید، عرض دارم میکنم خدمتتون، ما دو تا جریان رو الان میخوایم اینجا پیرامونش صحبت بکنیم که با جریان ترور فخریزاده سوا میشه. ما میخواییم بیاییم تاریخچه انقلاب ایران رو الان بررسی بکنیم. اون مورد بحث امروز ما در واقع نبود. ما پیرامون فخیزاده میخواستیم صحبت بکنیم و من در خدمتتون هستم. حتی اگر میخواییم راجع به اون قضیه هم صحبت بکنیم حتما پاسخگو خواهم بود.
فشرده بفرمایید، مسئله نیست.
اما ببینید شما اینی که الان میخواید اشاره دارید بکنید که اسرائیل نقش داشته، به نظر من هنوز ما میباید ابتدای صحبتم هم خدمتتون عرض کردم که ما میباید منتظر باشیم تا یک گروهی، یک کشوری، یک سازمان امنیتی از یک جای جهان بیاد این مسئولیت رو به عهده بگیره و اون موقع ما میتونیم بحث رو به شکل دیگری پیش ببریم. الان یک سری حدس و گمانه‌زنی هاست که عمدتا هم از طرف حکومت اسلامی این اتهام زده میشه به این و آن جریان امنیتی که در ارتباط با کشوری هستن، ولی زمانی بیشتر توضیح میشه داد که مشخص بشه چه کسی این رو به عهده گرفته. اما مهم این هستش که دستگاه امنیتی ایران که 42 سال هست میبینیم تو بوق و کرنا کرده که ما کل ایران و منطقه رو زیر پوشش امنیتی خودمون داریم. آدمهایی رو میگیرن میبرن میگن اینها از شاهکارهای امنیتی ماست، ماموران امنیتی ما در سراسر جهان این کار رو کردن، آن کار رو کردن، گروگانگیری هایی که میکنن، ترورهایی که تا الان کردن. اینها یک باره میبینید اینه یک بادکنکیه که بادش خالی شده. در داخل اون کشور، در داخل ایران میبینیم حالا هر جریانی که بوده بسیار کار حساب شده و برنامه ریزی شده خوبی رو به پیش برده و این دستگاه حکومتی ایران، این سازمان امنیتی ایران با این همه سر و صدایی که در 42 سال انجام داد یهو میبینید اون وسط آچمز میشه و در روز روشن میان با این همه اسکورت و نمیدونم محافظ و ماشین های ضد گلوله و این حرفا به گفته خودشون حدود 12 نفر میان در آبسرد دماوند یک حرکت اینچنینی رو انجام میدن و از محل هم خارج میشن. اینها اون مسائلیه که باید نگاه کرد. حال این قضیه چه از طرف ایرانی ها باشه چه از طرف دستگاه های امنیتی کشورهای دیگر باشه، باید آمد این مسائل رو بررسی کرد و کل سیستم حکومت رو بررسی کردش. اینی که عرض میکنم کشوری آیا پشت این قضیه بوده نبوده، این چیزی نیستش که الان بشه 100% پیرامونش صحبت کرد. این رو اجازه بدید یک فرصتی دیگه، حتما بیشتر اخبار بیرون میاد از رابطه با این ترور، بعد میشه بررسی و تحلیل کرد قضیه رو. ولی عمده سوالی رو که شما از من داشتید، من احساس میکنم که ایران سعی میکنه خیلی با این قضیه کجدار و مریض رفتار بکنه، چون الان توان حمله کردن به یک کشوری رو نداره و در شرایطی نیست که اگرم میداشت انجام بده، چون الان به هر روی وضع اقتصادی در داخل ایران به این شیوه فشار روی مردم آورده. حکومت خودش بسیار ترس داره از این قضیه. حال شما نگاه بکنید اگه بخواد دست به کارهای دیگری بزنه و طبیعتاً جواب هم خواهد شنید، یا از طریق نظامی یا از طریق تحریم‌های بیشتر. و به همین خاطری که حکومت اسلامی سعی میکنه یک مقدار دست به افسار را بره تا این دوره چند هفته‌ای ترامپ هم تموم بشه، بتونن بایدن وقتی میاد روی کار با اون از یک زبان دیگری باهاش صحبت بکنن، بتونن این تحریم ها رو کم بکنن، بردارن و مسائلی که بتونه کمک بکنه به بودن خودشون بر روی صندلی قدرت. در خدمت شما.
بله، به هر حال یه سوالی هم مطرح شده بود که آیا ترامپ قبل از رفتنش فرمان حمله به ایران رو میده یا نه، که یک مطلبی بود در پکنت آمده بود. به هر حال سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید و من هم مایل هستم که نظر شنوندگان دیگرم بشنوم که آیا موافق هستن یا مخالف.
خواهش میکنم.
خب پس
بروی...
بله ما پس برنامه رو الان با شما خاتمه میدیم.
قربونتون، زنده باشین. من هم خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
بله سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید. و
مرسی.
ترانه هم هست که شما این ترانه رو آیا خودتونم در خوندنش همراه بودید یا اینکه شعرشو گفتید؟ اگر میشه توضیح بدید در مورد این ترانه رو، موزیکش رو چه کسی ساخت و بعد من با شما صحبتم قطع شد ترانه رو میخوام پخش کنم.
خواهش میکنم. این کار یک کار مشترک هستش، ترانهش از من هست و موسیقی و خوندن از دوستمون آقای فریدون رمضانی هست. این رو ما در ابتدای فصل کرونا نوشته بودیم که آماده شد و به همین خاطر نوشته شده، تهیه شده در فصل کرونا. اسمش ممنوعه ها هستش و این ممنوعه ها پیرامون مسائل مختلفی میتونه ترجمه بشه. به هر روی امیدوارم دوستانتون که میشنون خوششون بیاد از این کار.
بله.
غیر از کارهایی که ما سرودهایی رو که نوشته بودیم و با فریدون عزیز کار کرده بودیم، سعی کردیم این بار یک کار متفاوت باشه که این هست که ممنوعه ها رو نوشتیم و تهیه و ضبط شد.
بله فریدون اسم هنرش هم فکر کنم فریدون عرس باشه که اونجوری هم بشه پیدا کرد کارهایش.
بله 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 دقیقا.
به هر حال روز خوش تا فرصت دیگه.
روز خوش خانم عرفانی عزیز، پایدار باشید. مرسی.
ترانه ممنوعه ها رو میشنویم.
اما نه از ممنوعه ها، حالا نیستی، حالا نیستی، منو دل نگفته ها رو روزی صد بار می نویسیم و می خونی، منو دل نگفته ها رو روزی صد بار می نویسیم و می خونی. باید از ممنوعه ها ما می گذشتی، باید از ممنوعه ها ما می گذشتی. حالا دیره، حالا دیره، حالا دیره، حالا دیره، باید از ممنوعه ها ما میگذشتی، باید از ممنوعه ها ما میگذشتی.
من و تو فکر بهونه، فکر شعرهای شبونه که همش ممنوعه بودن، مثل با هم بودن آمون، مثل با هم بودن آمون. باید از ممنوعه ها ما میگذشتیم، ما گذشتیم، اما نه از ممنوعه ها، اما نه از ممنوعه ها.
دوستان گرامی، در خدمت جناب جواد صنمراد هستیم. درود بر شما جناب صنمراد.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
جناب صنمراد، همچنین که خودتون هم در جریان هستید، این ترور فخری زاده که گویا دانشمندان اتمی در ایران بوده، گفته میشه که مانند سلیمانی قربانی شبکه جاسوسی اسرائیل شد. این تیتری بود که مطلبی در پیکنت آمده بود و البته بسیار انعکاس پیدا کرده. مسئله اشاره شده به این که اقدامات تروریستی اسرائیلی بوده، یعنی کسانی که در ایران هستند در این رژیم، اینها شبکه هستند که دارن همکاری میکنن یا اطلاع رسانی میکنن، که اینها مثلا دقیقاً میدونستن که اون موقعی که فرزن سلیمانی از محلی که رد میشده چه زمانی بوده، و یا همینطور در مورد فخری زاده که چه ساعتی چه زمانی این اتفاق میتونسته بیفته، و به احتمال خیلی قوی باید کسانی باشن که این اطلاعاتو بدن. لطفاً شما نظرتون در رابطه بدین. ما کسانی هستیم که مخالف رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هستیم. آیا به نظر شما اقدام تروریستی و دخالت یک کشور خارجی رو در مسائل ایران باید اینو رد کرد؟ آیا از این ترور باید خوشحال شد؟ آیا سوال‌های زیادی مطرح هستش. نظر شما در این رابطه چیه؟ مایل هستیم نظر شما رو هم بدونیم.
درباره اون مسائلی که فرمودید، عوامل نفوذی، البته عوامل نفوذی متاسفانه عوامل نفوذی در ایران فراوان هستن و در رژیم هم هستن، و مثل فسادی که در رژیم رو گرفته، همین عوامل نفوذی هم اینها باعث تضعیف این نظام جمهوری اسلامی شدن و خواهند شد. ولیکن مسئله ای که هست که آیا ما باید خوشحال باشیم، ابدا به نظر من اینطور نیست. چرا که این ترورها همونطور که گفتین نشانه دخالت کشورهای خارجی به خصوص اسرائیله، که دست داشتن اسرائیل در این کار البته محرزه، چون که اطلاعاتی که خود اسرائیلیا دادن، چون این هفتمین ترور دانشمندهای هسته‌ای ایران بوده که همه بیشتر شد، اسرائیل خود اسرائیلی‌ها اعلام کردن که کار خودشون بوده. چرا؟ چون این روز جمعه گذشته که آقای محسن فخریزاده مهابادی، استاد فیزیک دانشگاه و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران که پدر برنامه‌های هسته‌ای و موشک ایران بوده، موقعی که کشته میشه، این ترور هفتمین ترور دانشمندهای ایران بوده. پیشتر همونطور که شما گفتید، مسعود علی محمدی، دکتر فیزیک و استاد فیزیک دانشگاه تهران، مجید شهریاری، دکتر علوم و تکنولوژی هسته‌ای و استاد دانشگاه، مصطفی احمدی روشن، مهندس شیمی و معاون سایت هسته‌ای نطنز، همگی اینها و کسان دیگه در اثر انفجار بمب کشته شدند. داریوش رضایی نژاد، دانشجوی دکترای مهندسی برق که در حوزه صنایع نظامی تحقیق می‌کرده، هم در اثر تیراندازی مقابل منزلش کشته شده و اینا رو اسرائیل خودش، سازمانهاش، اینها در کتاباشون، در چیزاشون نوشتن و این محرزه که این کار توسط اسرائیل بوده. و این آقای محسن فخریزاده مهابادی رو حتی نتانیاهو اسم برده و عکسش رو نشون داده دو سه سال پیش. و حالا موضع رسمی دولت اسرائیل اینه که به هر بهایی شده حتی جنگ از دست یافتن ایران به بمب اتمی جلوگیری کنه. اسرائیل خودش نزدیک 300 بمب اتمی داره. حالا میخواد با پشتیبانی آمریکا تسلط کامل نظامی بر منطقه داشته باشه و برنامه‌های خودش رو برای این منطقه اجرا کنه، کشورها رو تجزیه کنه، هر کاری که خاص بکنه، ایران رو تجزیه کنه، خاورمیانه جدید درست کنه و به کشورهای منطقه هم تحمیل کنه و ایران رو که بزرگترین رقیب خودش میدونه باید از پا در بیاره. روز یک شنبه گذشته، درست یک هفته پیش، نتانیاهو و یوسی کوهن، رئیس موساد، سازمان امنیت اسرائیل، مخفیانه میرن به عربستان و با محمد ابن سلمان، ولیعهد قدرتمند عربستان که همه کاره اونجاست، دیدن میکنن. و به گفته رویترز، این دیدار با حضور مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا که از اونور دنیا اومده اینور، برگزار شده. حالا سوال اینه که این سه نفر در دیدار مخفی که داشتن و تمرکزشان حتما روی ایران بوده، چه نقشه‌ای برای ایران کشیده بودن. مثلا همین نمونهشو ما در روز جمعه با این ترور دیدیم و حتی خطرناکترش رو برخی رسانه‌ها گزارش میدن که ترامپ ممکنه که در آخرین روزای ریاست جمهوریش هم ایران رو بمبارون کنه. و شواهدی هم هست، مثل اعزام هواپیماهای بمب افکن B-52 آمریکا، تعویض وزیر دفاع آمریکا، همین سفر پومپئو به خاورمیانه و این دیدارایی که مخفی کردن اینها و برخی اظهاراتی که مقامات اسرائیلی کردن درباره لزوم جنگ با ایران و آماده باش ارتش اسرائیل، همه این احتمال رو میده که ممکنه در یه ماه و نیمی که از ریاست جمهوری ترامپ مونده، ما با یک رویدادهای خطرناکی در ایران روبرو بشیم. چرا که الان سه تا نیروی تا دندان مسلح در برابر ایران قرار گرفتن: اسرائیل، آمریکا و عربستان. عربستان که میدونی ثروتمند، روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت تولید و صادر میکنه و یه ولیعهد جوان و جاه طلب داره که دشمنای داخلی فراوانی هم داره به نام محمد ابن سلمان، قدرتش رو در داخل مرهون همین ترامپ و نتانیاهو و حرف شنوی کاملیه که از آمریکایی‌ها داره، اون قدرتشو مرهون اونا میدونه. تا کنون صدها میلیارد دلار اسلحه از آمریکا خریدن و بنابراین زرادخونه هاشون پره، اینا باید مصرف شه. آمریکایی‌ها در اونجا پایگاه نظامی دارن، بنابراین این آقای محمد ابن سلمان که کاملا هم ناشیانه و غیر منطقی است، همین به خیال این که در چند هفته کشور فقیر یمن رو شکست میده، این به یمن حمله کرد. الان چند ساله که با کمک خلبانای آمریکایی و انگلیسی یمن و مردم بیچاره اون رو بمبارون میکنه، گفته میشه نزدیک 100 هزار کودک یمنی تا حالا کشته شدن، میلیون ها مردم اونجا الان به گرسنگی کشونده شدن، الان تقریبا بیشتر مردم یمن الان گرسنه. ولی این آقای محمد ابن سلمان پیروزی که میخواست به دست نیاورده، بعد از چندین سال جنگ و بمباران و اینا، و حتی امروز جاکار به جایی که رسیده که یمنی ها عربستان رو موشک میزنن. حالا عربستان میگه که این موشک ها رو جمهوری اسلامی ایران به حوتی های یمن که شیعه هستن میده و ایران رو مقصر میدونه و به طرق مختلف میخواد حالا ایران رو از پا در بیاره. بنابراین اسرائیل و آمریکا که از جنگ 8 ساله جمهوری اسلامی و صدام حسین استفاده فراوانی بردن، حالا آتش بیار جنگ آینده بین ایران و عربستان هستند و محمد ابن سلمان رو به روبرویی با ایران تشویق میکنن. بحرین و امارات متحده عربی هم که در هفته های گذشته با اسرائیل علیه ایران متحد شدن و حتی پایگاه نظامی به اسرائیلیا دادن. بنابراین جنگ و ویرانی دو طرف خلیج فارس که احتمال میده و حتی همین صرف ناامن کردن این مناطق این احتمال داره و منافع، چرا احتمال داره؟ چون منافع اقتصادی فراوانی برای سرمایه های آمریکایی و اسرائیلی داره، در حالی که از این جنگ در رقبای اونها به ویژه چین به سختی آسیب میبینه. یعنی ما اگر بخوایم مسائل ایران و مسائل اختلاف ایران و اسرائیل و اینها رو در نظر بگیریم، نمیتونیم این مسائل رو در نظر نگیریم و فقط به صورت تنگ نظرانه فقط دشمنی خودمون رو با جمهوری اسلامی در نظر بگیریم و همه چیز رو از دید اون نگاه کنیم، از دید خطاهای اون که درست هم هست، جمهوری اسلامی خطاکاره، ما مخالفشیم، ولی که شما در نظر بگیرید که چه کسانی دشمنان ایران که در اطراف ما هستن چه نقشه هایی با ما دارن و ما باید موضعمون چی باشه. واقعیت اینه که در 10 سال گذشته تولید نفت آمریکا 2 برابر شده، یعنی آمریکا الان نزدیک 12 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه، بزرگترین تولید کننده نفت جهان، کاملا خودکفا شده و دیگه به واردات نفت از خاورمیانه و خلیج فارس احتیاجی نداره، در حالی که بزرگترین رقیب امروز آمریکا که چین باشه روزانه 10 تا 13 میلیون بشکه نفت وارداتی باید داشته باشه تا اقتصادش بجنگه و میلیون ها بشکه از اونها از خلیج فارس میاد، از عربستان، عراق، ایران و غیره. بنابراین قطع این صادرات به گران شدن نفت ضربه شدیدی به چین وارد میکنه و باید در نظر بگیریم که بسیاری از ذخایر سرشال دلاری که الان در چین جمع شده که در حقیقت قرض آمریکاست، این در اثر این اصلا وابستگیش ممکن از دستش آمریکا بتونه خارج کنه و اقتصاد بحرانی آمریکا رو نجات بده. همینطور هم البته سرنوشت سایر وابستگان به واردات نفت از ژاپن گرفته تا کره جنوبی و حتی اتحادیه اروپا که همگی رقیب تجاری آمریکان، آمریکا بدهی‌های فراوانی به آنها داره که در حالت عادی قادر به بازپرداخت اون نیست. بنابراین سناریوی جنگ در خلیج فارس هر قد که برای مردم ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس شوم و دردناکه، برای سرمایه‌داران مالی آمریکایی و اسرائیلی میتونه سودآور باشه، چرا که این جنگ و ویرانی ناشی از اون نه تنها تمام سرمایه و ذخایر ارزی که در این منطقه جمع شده، چون این منطقه ثروتمندیه، اینا از طریق خرید اسلحه و اگه ویرانی های جنگ بشه بازسازیش، اینا همه این ثروت ها میره به مراکز سرمایه غربی که میان بازسازی کنن و غیره. و در این حال ذخایر دلاری چین و آسیا و اروپا که در حقیقت قرض وحشتناک آمریکا به این کشورام هست، در اثر این جنگ میتونه تسبیح حساب بشه. بدین ترتیب سرکردگی امریکا بر جهان و سلطه بیرقیب امریکا بر تمام دنیا برای مدت ها حفظ میشه. حالا برمیگردیم به سوالی که شما مطرح فرمودید، گفتین موضع اپوزیسیون ایران در برابر این کارهای تروریستی و این تهدیدهای خطرناک جنگی باید چی باشه؟ جمهوری اسلامی ما قبول داریم با سیاستهای غلطش ایران رو در آستانه جنگ برده و ما البته نباید به هیچ وجه از اون رژیم دفاع کنیم، ولی دشمنای این رژیم آیا دوستان ما و دوستان مردم ایران هستند؟ و ما در رویارویی با جمهوری اسلامی باید در کنار جنایتکاران جنگ افروز آمریکایی و اسرائیلی قرار بگیریم؟ در صورت که اینجور نیست، ما همونطور که در برابر جمهوری اسلامی هستیم، در برابر اون جنگ طلبان باید قرار بگیریم. باید اونا رو افشا کنیم و مردم صلح‌خواه دنیا رو علیه جنگ با ایران دعوت کنیم. حالا متاسفانه یه ایرانی نمایانه هستن که دانسته یا ندانسته به عنوان مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی در صف دشمنان مردم ایران قرار میگیرن. مجاهدین خلق نمونه بارز این گروه ها هستن. مجاهدین خلق یه تئوری مضحک و غلط دارن که مجاهدین تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی هستن و از این تئوری به این نتیجه میرسن که هر شخصی یا هر کشوری که با جمهوری اسلامی می جنگه پس با ماست. با همین تئوری بود که مجاهدین در جنگ ایران و عراق رفتن با صدام حسین علیه هموطنهای خودشون همکاری کردن و حتی به نفع صدام جنگیدن. با همین تئوری است که مجاهدین دست دوستی به دست راستی ترین جنگ افروزان آمریکایی مانند جان بولتون و رودی جولیانی و غیره می دن و با همین تئوری حتی ممکنه برای اسرائیل در ایران جاسوسی کنن و عملیات تروریستی هم انجام بدن. سلطنت طلبان که در پیمان نوید که دادن نوید بالتیکی کردن ایران رو به آمریکا میدن و تجزیه طلبانی که با هر سه این نیروهای جنگ افروز آمریکایی، اسرائیلی و عربستانی روابط حسنه‌ای دارن، اینها هم مثل مجاهدین خلق در صف دشمنهای مردم ایران متاسفانه قرار میگیرن. الان یک ماه و نیم به دوره ترامپ و پومپئو مونده، اینا عصبانی هن. چرا سیاست حد اکثر فشارشون در برابر ایران به نتیجه نرسیده و جمهوری اسلامی به در برابر اونها به زانو در نیامده، بلکه برعکس خروج اونها از برجام باعث شده که ایران هم از بعضی تعهداتش در برجام شونه خالی کنه و اورانیوم غنی شده بیشتری تولید کنه، به طوری که به گفته اونها ایران میتونه در عرض دو سه ماه یک یا دو بمب اتمی تولید کنه. بمب اتمی اگه ایران داشته باشه همراه با قدرت پرتاب اون بمب توسط موشکایی که داره، حمله به ایران و بمباران اونو برای امریکا و اسرائیل مشکل میکنه. بنابراین ممکن هست که در همین یک ماه و نیمه که مونده مراکز اتمی ایران که کاملا هم توسط بازرسان بین‌المللی مشخص و معلومه بمباران بشه. حالا عکس العمل ایران چی میتونه باشه؟ احتمالا چند تا موشک به اسرائیل میزنه و چند تا موشک هم به اون طرف خلیج فارس میزنه، حالا یا به ناوها و پایگاه‌های آمریکا یا به پالایشگاه‌های عربستان یا امارات. آمریکا و اسرائیل هم ممکن حساب کنن که پس پیامد درگیری با ایران چه کوچک باشه و چه بزرگ به نفع اونها خواهد بود، ولی نتیجه هر هیچ جنگی قابل پیش بینی نیست و در این جنگ اگر که این قدرت ها چنین جنگی رو شروع کنن، اونها نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با مردم ایران روبرو خواهند بود و ما باشون روبرو خواهیم بود.
بله، البته شما اشاره کردید به جنگ که اینها لازم دارن تا این تسلیحات جنگیشون رو بتونن یه جا استفاده کنن ازش. در جنگی هم که با عراق شد، اسرائیل اسلحه اسقاطشو و قدیمیشو سه برابر فروخته بود و به ایران که البته یه سری هم از تسلیحات قدیمی امریکا رو داشت، اینها رو به ایران فروخته بودن و شخصی که در این معامله بوده از طرف ایران هاشمی بوده و از طرف اسرائیل آری بن مناشه بوده که این یک کتابی رو به اسم کتاب پول خون منتشر میکنه و توضیح میده که چه معامله انجام شد و اسرائیل یک حساب به اسم حساب سیاه باز کرده بود و تمام پولها اونجا سر و زیر شد. به هر حال اینها استفاده چند جانبه کردن، دو تا کشور اوپکو به جون هم انداختن، هر دو رو ضعیف کردن، تسلیحات جنگیشون رو به فروش رسوندن و همینطوری این مسائل به هر حال ادامه داره دیگه. اسرائیل به خصوص وقتی خودش بمب اتم داره یا کلاهک اتمی داره، اجازه نداره و حق نداره که اعتراض کنه به کشوری که حالا هر کشوری میتونه باشه که تو چرا باید داشته باشی. این اجازه به اسرائیل داده نمیشه، ولی اسرائیل به هیچ پایبند نیستش، حتی به قطعنامه های سازمان ملل پایبند نبوده و هر کاری که دلش خواسته تا به حال کرده. البته خب مشخصه که با بله چراغ سبز امریکا بوده، چک سفید داره، نمیدونم، به هر حال چطور به خوش اجازه میده که اعتراض بکنه به داشتن بمب اتم. ما اعتراضمون به رژیم، البته به خاطر خود این رژیمه که عمل کرده و سیاستش ضد انسانیه و ما مردم ایران باید مجازات بکنیم این رژیمو و نه کسان دیگه. ولی آیا ما میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ جناب سنم را چه کار باید کرد؟
کاملا میتونیم. چرا نمیتونیم؟ مردم اگر بخوان و اگر که لازم ببینن این رژیم رو خواهند انداخت و این رژیم البته تهدیدیه برای مردم ایران. الان مثلا قیمتات شدیداً بالا رفته، الان قیمت برنجی که میگن در سال گذشته 10,000 تومان بوده الان مثلا نزدیک 30,000 تومان هم رسیده و همینطور قیمت چیزهای دیگه بالا رفته و مردم خیلی سختی میکشن. ولی ما باید توجه داشته باشیم که فقط هم از به اصطلاح از رژیم نیست، الان قدرت‌های خارجی هم خیلی به اصطلاح توطئه میکنن و تحریم میکنن و تهدید میکنن. بنابراین این که ما بگیم جمهوری اسلامی تهدیدی برای دنیا بوده به عقیده من زیاد صحیح نیست، چون این حرفا رو درباره صدام و قذافی هم میزدن. بازرسای اگه اون به خاطرتون باشه، بازرسای بین المللی با آزادی کامل حتی کاخهای صدام هم رفتن بازدید کردن. آمریکا مطمئن بود صدام هیچ سلاح کشتار جمعی نداره، ولی در سال 2003 بدون اینکه هیچ تحریکی از جانب صدام بشه به اون کشور حمله بردن و اون کشور رو به این روز انداختن که میبینین. قذافی هم خطری برای آمریکا نبود و حتی تمام تأسیسات نیمه کاره اتمی خودش رو بار کشتی کرد و خود آمریکا فرستاد. ولی آمریکایی‌ها در زمان آقای اوباما که جایزه صلح نوبل هم گرفته بود و وحشیانه به لیبی حمله کردن، قذافی رو کشتن و اون کشور رو به ویرانه تبدیل کردن که می‌بینیم. حالا با این سوابق البته ما نباید با آمریکا و اسرائیل هم صدا بشیم و بگیم مثلا جمهوری اسلامی، مثلا اگر که این دانشمنداش کشته شدن بذار بشه، یا آخوندها رو که نمی کشن، اونا دانشمندهای ما رو می کشن. میگن بعضی ها میگن جمهوری اسلامی موشکاش رو باید برچینه. آخه ایرانی که نیروی هوایی نداره تقریبا تنها نیروی بازدارندهش در برابر این دشمنایی که تا دندونشون مسلحن یه محدود موشکایی است که خودش ساخته توسط همین آقایونی که اینا میکشن. اگر اینا رو هم به آمریکا تحویل بدیم بدون دفاع میمونیم و قطعا بمبارونمون میکنن، چنانکه عراق رو بمبارون کردن، لیبی رو بمبارون کردن، سوریه رو به اون روز انداختن، یمن رو دائم بمبارون کردن، صربستان، افغانستان و کشورهای دیگر رو اینا بمبارون کردن. بنابراین در شرایط بحران اقتصادی جهانی که الان ما داریم و آمریکا بیشتر این بحران رو داره، احتمال جنگ وجود داره و راه جلوگیری از جنگم و انقلاب اگر در داخل بشه اول نباید جنگ بشه، چون اگه جنگ بشه اصلا انقلاب دیگه به تأخیر میفته، چون مسئله ویرانی کشور و حالت ما مثل حالت افغانستان و عراق و سوریه و اینا میشه. بنابراین ما باید اول از جنگ شروع کنیم و نذاریم به اصطلاح، البته راه جلوگیری از جنگم دیپلماسی صلح‌جویانه کشور باید داشته باشه، باید روابط دوستانه با همه کشورها از جمله با آمریکا داشته باشه، ولی باید در عین حال باید برای دفاع از سرزمینمون و به اصطلاح دفاع از خودمون باید که نیروهای نظامی بازدارنده داشته باشیم، سیستم موشکی داشته باشیم و نباید زانو بزنیم در برابر این قدرت‌های بزرگ، چون زانو زدن و تسلیم شدن همونطور که صدام حسین و قذافی دیدن صلح نمیاره، بلکه جنگ و مرگ به دنبال خودش داره. الان ما در سوئیس هستیم. سوئیس با وجودی که کشور صلح‌جوئه و بی‌طرفه و روابط دوستانم با همه کشورها داره، ولی نگاه کنید که ببینید نیروهای نظامی بازدارنده قوی همچنان نگه می‌داره و به نظر من ما هم باید همینجور نیروهای بازدارنده داشته باشیم.
بله، با سپاس از توضیح دادید. بعد در پک ایران اومده بود که علت بلوک شدن پول نفت ایران به خاطر FATF هستش و نه تحریم. برکشلی مدیر گروه مطالعات انرژی وین گفته ما 50 روز سخت رو در پیش داریم، حرکات لازم سنجیده و بعد دقیق باشه. امروز احتمالاً کمیته وزارتی نظارت بر بازار اوپک پلاس اجلاس فوق‌العاده خواهد داشت. هم اکنون همه چشم‌ها به نتایج اجلاس دوخته شده. ایران در لیست سیاه FATF قرار داره و متاسفانه قادر نیست که بخشی از پول نفت و فروش رفته قبلی رو هم به دست بیاره و همچنین در بانک‌های خارجی بلوک است و ربطی به تحریم‌های کنونی نداره. بنابراین مسئله بازنگری و بازطراحی نظام پولی و مالی کشور اولویت مهمی داره و بخش اصلی منابع مالی ایران که الان در روسیه، چین، عراق، کره جنوبی و چند کشور دیگه مسدود و بلوک است. این از سایت بازار بود. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا هسته بار همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه‌ای به نام پروانه شو برنامه رو به پایان میرسونیم.
کن عاشقا دیوانه شو، دیوانه شو، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو، وان در دل آتش در آن پروانه شو، پروانه شو، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو، مستان می روی مستان